اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
علی لاریجانی مجدداً به سمت رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. کارگران کارخانه ها و معادن شرق استان گلستان طی 10 ماه گذشته حقوق دریافت نکردند. و مادر نازنین خسروانی روزنامه‌نگار بازداشت شده از دیدار خود با دادستان تهران خبر داد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. بامداد دوشنبه شما به خیر. از رادیو فردا با مجله نیمه شب اینجا هستیم. آزادی اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده در ثانیه هایی که وارد 17 بامداد آبان ماه شدیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو هم با خبرهای تازه این ساعت شروع میکنیم. مانیا منصور.
سلام، شب بخیر. خبرگزاری ایسنا گزارش داد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با 44 رأی از 47 رأی برای دومین بار به مقام ریاست این فراکسیون رسید. محمد حسن ابوترابی و محمد رضا باهنر دو نماینده اصولگرای مجلس نیز به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. فراکسیون اصولگرایان مجلس از جمله طرفداران محمود احمدی نژاد و دولت او به شمار می رود. خبرگزاری مهر روز یکشنبه گزارش داد حقوق کارگران کارخانه ها و واحدهای تولیدی و همچنین کارگران معادن روستاهای رودبار و قشلاق مینودشت در شرق استان گلستان طی 10 ماه گذشته پرداخت نشده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر گروهی از کارگران معادن زغالسنگ البرز شرقی به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان در 10 ماه گذشته بر سر کار خود حاضر نشدند. این در حالی است که مسئولین صنایع و معادن استان گلستان از این قضیه ابراز بی اطلاعی کردند. اعظم افشاریان مادر نازنین خسروانی روزنامه نگاری که چهارشنبه گذشته در منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد به رادیو فردا گفت روز یکشنبه با عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دیدار کرد و او قول داد که دخترش به زودی با منزل تماس خواهد گرفت. به گفته خانم افشاریان دخترش از چهارشنبه هفته پیش با منزل تماسی نداشته و او از محل نگهداری و یا دلیل بازداشت فرزندش خبری ندارد. نازنین خسروانی روزنامه نگاری که با روزنامه های اصلاح طلب همکاری داشته مشکل قلبی دارد و دارو مصرف می کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با مدیران استان تهران از آنچه که میزان هزینه‌های بالای مترو در چندین سال گذشته خواند انتقاد کرد و در پایان خبری از عراق بشنوید. سخنگوی دولت عراق روز یکشنبه اعلام کرد گروه‌های سیاسی این کشور بر سر تقسیم قدرت در دولت نوری المالکی به توافق رسیدند و او برای 4 سال دیگر سمت نخست وزیری عراق را در اختیار خواهد داشت. آقای دباغ به خبرگزاری فرانسه گفت این توافق روز شنبه حاصل شد و بر اساس آن نوری المالکی در سمت نخست وزیری باقی خواهد ماند و حزب العراقی نامزدی را برای احراز سمت ریاست مجلس معرفی خواهد کرد. توافق اخیر میان احزاب سیاسی عراق 8 ماه پس از انتخابات پارلمانی این کشور به دست آمده است. عیاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه در انتخابات روز 7 مارس گذشته برنده انتخابات پارلمانی شد ولی ائتلاف او نتوانست اکثریت آرای لازم را برای تصدی سمت نخست وزیری عراق احراز کند. آزاده،
متشکرم. مانیا منصور بود. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. باز هم با مانیا هستید در بخش‌های خبری آینده. و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد دوشنبه، روزنامه واشنگتن پست از به زوال رفتن طبقه متوسط در ایران گزارش داد.
برداشتن این یارانه ها و اون هم نه به صورت یک برنامه منظمی که از قبل مشخص باشه برای مردم چه اتفاقی خواهد افتاد، فشار رو برای طبقات فرودست و طبقات متوسط بسیار زیاد.
دادستان تهران به خانواده نازنین خسروانی روزنامه‌نگار زندانی قول داد با آنها تماس بگیرد.
نازنین داروی قلب استفاده میکنه. فقط میترسم که اونجا تو شرایطی که داره داروشو بهش میدن یا نمیدن.
واکنش دانشجویان داخل و خارج از کشور به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران.
یه مدرک دانشگاه علوم پزشکی ایران رو اینجا تحویل دادن و حالا دوباره یه مدرک باید بگیرن که احتمالاً دانشگاه علوم پزشکی تهران باشه.
و در نیمه دوم مجله نیمه شب صدای دیگر رو میشنوید. مجله زنان رادیو فردا درباره مسائل و مشکلات زنان ایران. بخشایی بود از برنامه‌های مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از همینجا توی این 55 دقیقه که هنوز باقی مونده. سخنگوی دولت عراق روز یک شنبه اعلام کرد که گروه‌های سیاسی این کشور بر سر تقسیم قدرت در دولت نوری المالکی به توافق رسیدن و او برای 4 سال دیگه سمت نخست وزیری عراق را در اختیار خواهد داشت. توافق اخیر بین احزاب سیاسی عراق 8 ماه بعد از انتخابات پارلمانی این کشور به دست اومده. بهروز کارونی.
آقای دباغ به خبرگزاری فرانسه گفت توافق روز شنبه حاصل شد و بر اساس آن نوری المالکی در سمت نخست وزیری باقی خواهد ماند و حزب العراقیه نامزدی را برای احراز سمت ریاست مجلس معرفی خواهد کرد. به گفته وی این توافق میان اتحاد ملی که در برگیرنده احزاب عمده شیعی است و ائتلاف کردها صورت گرفته است و حزب العراقیه پس از مشخص شدن کرسی ریاست مجلس و ریاست جمهوری بر آن سهه خواهد گذاشت. ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی در انتخابات پارلمانی ماه مارس گذشته برنده شد ولی نتوانست اکثریت آرای لازم را برای تصدی سمت نخست وزیری عراق احراز کند. ایاد علاوی با تایید توافق روز شنبه گفت مذاکرات بر سر تصدی سمت‌های کلیدی در عراق در جریان است. قرار است پارلمان عراق روز پنجشنبه تشکیل جلسه دهد و درباره انتخاب رئیس خود تصمیم گیری کند. سخنگوی دولت عراق گفت بر سر پیشنویس موافقت نامه توافق حاصل شده است ولی هنوز مسائلی نیاز به حل و فصل شدن دارد. به افسود قرار است نوری المالکی و ایاد علاوی روز دوشنبه با حضور در مراسمی در شهر اربیل مرکز منطقه خودمختار کردستان عراق به این توافق رسمیت دهند. پیشتر مسعود بارزانی رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق از گروه‌های سیاسی عراقی دعوت کرده بود تا با دیدار در اربیل به بنبست 8 ماه گذشته در صحنه سیاسی این کشور پایان دهند. انتخابات مارس گذشته دومین رأی‌گیری پارلمانی در عراق پس از حمله آمریکا به این کشور و سقوط رژیم صدام حسین بود که در جریان آن هیچ یک از احزاب اصلی عراق نتوانستند اکثریت لازم را برای تعیین دولت جدید عراق به دست آورند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در هند اعلام کرد که بی‌صبرانه منتظر تشکیل دولت در عراق است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت طی نامه‌ای از چند مقام قضایی امنیتی که از اونها به عنوان شکنجه‌گرانش اسم برده شکایت کرده و این شکایت نامه رو بعد از تنظیم در دادسرای اوین به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران تحویل داده. این فعال دانشجویی که بیشتر از 1 سال در زندان اوین به سر میبره قبلا هم طی نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از شکنجه شدن خودش در زندان خبر داده بود. رضا جمالی.
این بار عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت از آنچه که بر وی در زندان رخ داده شکایت کرده است. این فعال دانشجوی دربند در شکایت نامش از سعید مرتضوی دادستان قبلی تهران، حیدری فر بازپرس دادگاه انقلاب، قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب و نیز تعدادی از بازجوهای وزارت اطلاعات از جمله شخصی به نام سید علی صالحی به عنوان کسانی که مستقیم و غیر مستقیم در شکنجهش نقش داشتند نام برده است. به گزارش وبسایت کلمه، عبدالله مومنی شکایت نامه‌اش را در دادسرای زندان اوین تنظیم و به دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی تحویل داده است. عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت در خرداد ماه 1388 یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در تهران دستگیر شد. او در دادگاه بدوی به اتهام اجماع و تبانی علیه امنیت کشور به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد، اما در دادگاه تجدید نظر این حکم به 4 سال و 11 ماه تبدیل شد. پیشتر عبدالله مومنی در شهریور ماه سال جاری در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از شکنجه شدنش توسط بازجویان وزارت اطلاعات پرده برداشته بود و نوشته بود که اعترافاتش به اجبار و زیر شکنجه بوده و محاکمه‌اش نمایشی برگزار شده است. در نامه عبدالله مومنی به رهبر جمهوری اسلامی همچنین آمده بود که وی بارها به خاطر فشارها و آزارهای ناشی از شکنجه در حین بازجویی از هوش رفته است و اشاره کرده بود که یک بار در ماه رمضان با فشار بازجویانش مجبور شده تا برگه‌های بازجوییش را قورت دهد. این برای نخستین بار نیست که گروهی از زندانیان سیاسی که در میان آنها از مقامات بلندپایه سیاسی در دولت‌های قبلی هم وجود دارد از شرایط سخت زندان از جمله شکنجه و دیگر فشارهای روحی لب به سخن می‌آورند. چندی پیش هم محسن امینزاده قائم مقام پیشین وزارت خارجه در دوره سید محمد خاتمی در یادداشتی که در وبسایت‌های اینترنتی منتشر شد از حدود 600 ساعت بازجویی، 4 ماه سلول انفرادی و نیز توهین و تأخیرها در مدت زمان بازداشتش در زندان نوشته بود. با این حال عبدالله مومنی از کسانی شکایت کرده است که همچنان به عنوان مسئولان رده بالا در قوه قضاییه و در دولت مشغول به کار هستند. باید منتظر ماند که دادستان تهران با شکایت این دانشجوی دربند چگونه برخورد خواهد کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو، باز هم درباره بازداشت و باز هم درباره اوین. در حالی که مسئولان زندان اوین گفتند که اسم نازنین خسروانی، روزنامه‌نگاری که چهارشنبه گذشته در تهران بازداشت شد، در فهرست زندانیان اوین نیست، اما دادستان تهران به مادر نازنین گفته که با او تماس خواهد گرفت. عباس جعفری دولت‌آبادی روز یکشنبه به خانواده خانم خسروانی قول داد که نازنین با اونها تماس بگیره تا از محل نگهداریش مطلع بشند. ساعتی پیش با اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، صحبت کردم تا درباره آخرین اخبار مربوط به فرزندش بگه.
هیچ خبری وجود نداره الان. امروز صبح به دلیل اینکه دیروز از اوین جوابی نشنفته بودم، رفتم دادگستری، جا انقدر نشستم تا با آقای جعفری دولت آبادی صحبت کردم. گفتم من فقط میخوام که از دخترم یه خبر بگیرم که کجاست. رفتارشون هم حقیقتا با من خوب بود. به من قول دادن که امروز عصری نازنین با من تماس میگیره، ولی من الان مرتب در تلفن نشستم به امید اینی که برای من تلفن بزنن، ولی تا این لحظه هیچ خبری ازش نیست.
خانم افشاریان، تا روز شنبه که اعلام شده بود اصلا اسم نازنین در فهرست زندانیان اوین نیست، چطور شد که امروز اعلام کردن آقای دادستان که باتون تماس میگیره؟
هنوزم اعلام نکردن که کجاست، ولی گفتن که با تماس میگیره.
ولی اصلا به شما مشخصاتی ندادن که نازنین کجا نگهداری میشه یا چه شرایطی داره؟
نه خیر، اصلا گفتن که با تماس میگیره، من ببینم که بچه‌م کجا هست و چه شرایطی داره، اصلا اتهامش چیه. چون انقدر مشکوک شدیم که از روز چهارشنبه که اینا اومدن تو خونه ما، هنوز نمیتونم من خودم رو کنترل کنم که ببینم آخه به چه دلیل بوده که بچه منو بردن. مطمئنم یعنی که این یه سوء تفاهمی بوده. دعا میکنم که زودتر برطرف بشه و نازنین برگرده. الانم نگرانی من انقدر شدید شده به خاطر اینکه نازنین داروی قلب استفاده میکنه، فقط میترسم که اونجا تو شرایطی که داره، نمیدونم چه شرایطیه، داروشو بهش میدن یا نمیدن.
شما در این مورد با آقای دولت‌آبادی صحبت کردید که نازنین باید داروهاش رو مصرف کنه؟
نه متاسفانه، انقدر من هول شده بودم، چون اول به من گفتن نیست و اومدن گفتن که اصلا پیگیر نشو، کسایی که اونجا بودن نه ایشون. من گفتم اومدم آقای دادستان ببینم، گفتن نیستن. و بعد کسی دیگه اومد گفت برو همونایی که بردن جواب بگیر، یکی دیگه اومد گفت برو اوین تماس بگیر. گفتم همه این کارا رو کردم ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتم. که آقای دادستان که اومد دیگه، هم یه عده زیادی دور ایشون جمع شدن و بعد منم انقدر هول که فقط بهش گفتم خواهش میکنم، فقط میخوام که بدونم که بچه‌م کجاست و تو چه شرایطیه. گفتن برو خونه با تماس میگیره، ولی تا الان هیچ خبری نیست. امیدوارم تماس بگیره و نگرانی من حداقل یه مقدار کم بشه تا بعد ببینیم که مشکل چیه و از کجاست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه، روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای نوشته که با حذف یارانه‌های دولتی، طبقه متوسط در ایران آسیب شدیدی خواهد دید و فقیرتر میشه. در همین زمینه گزارش نادر صدیقی همکارم در واشنگتن رو بشنویم.
واشنگتن پست در مقاله‌ای با پرداختن به شرایط بسیار دشواری که با حذف یارانه‌ها توسط دولت جمهوری اسلامی در ایران به وجود خواهد آمد، می‌نویسد که سال گذشته در تهران نویسندگان، پزشکان، دارندگان واحدهای کوچک بازرگانی و کاسبکاران خردپا ستون اصلی یک مخالفت خودجوش را به وجود آوردند و علم مخالفت علیه محمود احمدی نژاد را برافراشتند. اکنون این طبقه متوسط شهرنشین احساس می‌کند که برنامه دولت به زودی آنها را از یارانه‌های عمومی محروم خواهد کرد و افزایش اقلام گسترده‌ای از کالاهای مورد مصرف روزانه بر آنها تحمیل خواهد شد. به نوشته واشنگتن پست، قشر متوسط جامعه ایران هم اکنون زیر فشار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا برای محدود ساختن برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی قرار دارد، ولی این طبقه متوسط انتظار دارد که در هفته‌های آینده ضربه‌های دیگری بر آن وارد شود. دکتر کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم ایالت ماساچوست آمریکا، نیز با تأکید بر افزایش فشارها، طبقات فرودست و فقیر جامعه را هم از این امر مستثنا نمی‌کند.
میزان این فشارها میتونه خیلی زیاد باشن. برداشتن این یارانه‌ها یک سیاست صحیحه، ولی الان در یه موقعیت این کار داره انجام میشه که از یک طرف تحریم‌های بین‌المللی که بر ایران گذاشته شده یک مسائل و مشکلات زیادی رو ایجاد کرده، از طرف دیگه به خاطر سیاست‌های غلطی که داشتن، به عنوان مثال یکیش از اونها این که نرخ ارز رو از ریال بالا نگاشتن، یک مقدار زیادی بیکاری وجود داره. بعضی از برآوردهای حد بیکاری در حد 30%، یعنی یک عده زیادی به خصوص از جوانها، حتی تحصیل کرده ها، شغلی ندارن. این مسائل وقتی که با هم جمع شده و با ناراحتی های دیگر هم که بهش اضافه بکنیم، در یک همچین مجموعه‌ای برداشتن این یارانه ها و اون هم نه به صورت یک برنامه منظمی که از قبل مشخص باشه برای مردم چه اتفاقی خواهد افتاد، فشار برای طبقات فرودست و طبقات متوسط بسیار زیاد خواهد.
به نوشته واشنگتن پست، 3 دهه پس از انقلاب سال 1979 میلادی، آنچه که هدفمند کردن یارانه ها نامیده می شود، شکاف عمیقی بین رهبران جمهوری اسلامی و طبقه بانفوذ متوسط بر سر چگونگی اداره کشور به وجود آورده است. واشنگتن پست در ادامه نوشته است که به برخی از طبقات پایین جامعه ماهانه معادل 40 دلار آمریکایی کمک نقدی خواهد شد، ولی افزایش قیمت‌ها این مبلغ را خواهد بلعید و در همان حال طبقه متوسط جامعه هم فقیر و فقیرتر خواهد شد. کامران دادخواه، اقتصاددان، نیز نظر مشابهی ابراز می‌کند.
در این که طبقه متوسط داره فقیر میشه و به طور کلی طبقه متوسط رو از بین دارن میبرن شکی درش نیست. یک مسئله به این ترتیبه که واردات داره تمام تولیدات داخلی رو یا فلج میکنه یا به وضعیت بدی دچار میکنه. از تولید کنندگان ایرانی شنیدم که در شرایط فعلی و با این مسائلی که وجود داره رقابت کردن با کالاهای چینی براشون اصلا امکان نداره. بازتاب اجتماعی این، من شکی ندارم که یه مقداری تظاهرات خیابانی خواهد شد، نمیدونم آتش زدن، نمیدونم پمپ بنزین و غیره ممکن اتفاق بیفته.
واشنگتن پست در پایان مقاله خود به نقل از یک بانوی خانه‌دار در غرب تهران می‌نویسد که به اصطلاح کمک نقدی به فقیران یک کوتاه‌بینی از سوی دولت است. این بانوی 53 ساله که خود را خزعل معرفی کرده میگوید که همسرش یک وارد کننده مواد شیمیایی پیش از این 10ها نفر را در استخدام داشت، ولی اکنون به خاطر تحریم ها قادر به ادامه این کار نیست. اگر ما چنین دولتی نداشتیم، نه تحریم بود و نه بیکاری، هم توانمندان و هم فقیران و هم آنهایی که طبقه متوسط نامیده می شوند جملگی کار داشتند و از این دشواری ها مبرا بودند.
نادر صدیقی گزارش می داد.
قرار چند روز دیگه طرح یارانه‌ها عملیاتی بشه. میخواستم به دولت بگم مگه تا حالا که گرونی و تورم داشتیم دولت دوست داشته همه چی گرون بشه که از حالا به بعد با نظارت و سختگیری و نمیدونم بگیر و ببند و کنترل بازار و فروشنده دیگه هیچی گرون نشه. ما باید از دنیا یاد بگیریم و از تجربه دنیا استفاده کنیم، ببینیم اونا چی کار کردن، ما هم همون کارو بکنیم، نه اینکه ساز خودمون رو بزنیم.
آقا تو رو خدا پیام بدید، نمیدونم از زبان خودتون، از زبان مردم بگید آقای احمدی نژاد چند سال داری به مردم دروغ میگید؟ بس دیگه، کدوم مذهب با دروغ میتونید کار خودتون رو پیش ببرید؟ هیچی بهتر از راستی و صداقت نیست. با کودتا اومدی سر مردم و کلا گذاشتی، این همه بعد و وعید دروغ، بس دیگه. تا که از اون رهبرتون گرفته تا اون کوچیک کوچیکتون، همه تون دارید به مردم دروغ میگید. با دروغ والله نمیشه کاری از پیش نمیتونید ببرید. با مردم صادق باشید. اسلام گفته صداقت، کی گفته دروغ؟
خواستم بگم احمدی نژاد این تمام عدالت چطور شد؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو در حالی که منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم، هم در مورد برنامه‌های رادیو فردا و هم در مورد مسائل روز. تعدادی از دانشجویان، دانش آموختگان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در داخل ایران به همراه گروهی از دانش آموختگان این دانشگاه در خارج بیانیه‌ای منتشر کردند و به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران اعتراض کردند. در همین زمینه آرش کیا، یکی از دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی ایران خارج از کشور، درباره جزئیات این بیانیه اعتراضی به سوالات رضا جمالی جواب میده.
قسمت اصلیش مربوط میشه به انحلال در واقع دانشگاه علوم پزشکی ایران، اما اون چیزی که اکثریت بچه‌ها رو دور هم دیگه جمع کرد انحلال فضای آموزشی بود، مخصوصا فضای آموزشی که مربوط به سلامت میشه. در نتیجه ما سعی کردیم که در واقع بشینیم با هماندیشی که با هم دیگه انجام بدیم، ببینیم که اعتراضاتمون به چه چارچوبی میرسه. اعتراضات ما یه بخشیش اعتراض به خود انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران بود، اعتراض دیگه‌ای هم داشتیم که اساسا چرا باید با این زبان انحلال صورت بگیره، چرا باید اساساً یه نهاد آموزشی که میتونه خیلی نقشای مهمی در اجتماعی شدن افراد داشته باشه باید منحل بشه، و اعتراضات جدیه.
دقیقاً این فراخوان اینترنتی و این بیانیه رو چه کسانی امضا کردن؟
همونطور که در خود بیانیه هم ذکر شده، تلفیقی هست از دانشجوها، دانش آموختگان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور. حدود 300 خورده نفر این رو امضا کردن که بعضی از اینا حاضر نشدن که اطلاعات دقیقشون رو ذکر بکنن به خاطر که در داخل ایران هستند. بعضی دیگه که عمدتاً بچه‌هایی بودن که در خارج از ایران هستن اطلاعاتشون رو کامل اونجا گذاشتن.
الان این بیانیه رو شما به جایی فرستادیم؟
با این بیانیه 3 نوع بیانیه صادر شده. بیانیه‌ای که اول بیانیه دانشگاه متحسن بود که خطابش به مجلس شورای اسلامی بود. بیانیه دوم بیانیه بود که چند روز گذشته اساتید چاپ کردن در داخل ایران که خطابش به ریاست جمهوری بود. ما هیچ کدوم از این دوتا ارگان رو به رسمیت کامل در این زمینه نشناختیم. چرا؟ چون به خاطر اینکه اساسا فکر می‌کنیم نهاد آموزشی چیزی که یک سرمایه ملیه و از اون بالاتر مطابق قانون ماده 49 قانون برنامه 4 توسعه رو اگه نگاه بکنید نقش پررنگی رو در این زمینه به هیئت امنای دانشگاه میده. پس نهایتاً ما با توجه به اینکه هیئت امنای دانشگاه هم یک چیز سوری شده، با توجه به اینکه بعضی از اعضاشون جزء شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، نهایتاً فکر میکنم که تصمیمی که بچه‌ها گرفتن تصمیم کاملا درستی بود. ما خطابمون ملت شریف ایران و جامعه محترم پزشکی بود.
حالا در صورت نگرفتن پاسخ قانع کننده، اقدامات بعدی این گروهی که این بیانیه رو امضا کردن چه خواهد بود؟
با توجه به ساختار قدرت استبدادی در داخل ایران، اون چیزی که مشخصه، ما هیچ انتظار گرفتن هیچ پاسخی رو به شکل مشخص نداریم. ما در قسمت بعدی ماجرا میریم به سراغ اینکه از نهادهای بین‌المللی کمک بگیریم. تمامی دانشگاه‌های ایران و حالا دانشگاه‌های پزشکی جاهای مختلف عضو یه نهاد بین‌المللی هستند که زیر مجموعه سازمان ملل متحد هستش. قسمت بعدی ما نامه نگاری با اون انجمن بین‌المللی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر دنیا است، بخوایم که با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای که یو ان برای تمامی کشورها از جمله کشور در توسعه تدارک دیده، یک برخورد بین‌المللی نسبت به این قضیه نشون بده.
حالا آقای کیا، از تاثیر انحلال و یا به گفته مقامات دولتی ایران ادغام این دانشگاه بر روی دانشجویان و دانش آموختگان خارج از کشور لطفاً بگید.
عمده بچه‌های حتی دانش آموخته علوم پزشکی ایران که الان در خارج از کشور هستن از این قضیه ضربه خواهند خورد، به خاطر اینکه اونا احتیاج به نامه‌نگاری‌های مداوم از طرف کارفرماهاشون که بیمارستان‌ها هستن و یا اینکه نظام پزشکی کشورهایی مثل آمریکا، کانادا و از این کشورهای دیگه با دانشگاه علوم پزشکی ایران هست، و این چیزی که به وجود میاد که دیگه شما دانشگاهتون مشخص نیست، نامه‌نگاری‌ها نامشخصه، یه مدرک دانشگاه علوم پزشکی ایران رو اینجا تحویل دادن و حالا دوباره مدرک باید بگیرن که احتمالاً دانشگاه علوم پزشکی تهران باشه، چون دیگه دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار وجود نداشته باشه، و اینا همه سردرگمی‌های وحشتناکی رو برای تمامی کسایی که به نفعی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ارتباط بودن به وجود میاره.
آرش کیا، یکی از دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی ایران خارج از کشور، درباره جزئیات بیانیه اعتراضی به انحلال این دانشگاه به سوالات رضا جمالی جواب میداد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
روزنامه وطن امروز چاپ تهران گزارش داده که رئیس قوه قضاییه اجازه داده حکم قطعی قصاص نفس شهلا جاهد که در قتل همسر ناصر محمدخانی فوتبالیست سابق ایرانی گناهکار شناخته شده اجرا بشه. پرونده شهلا جاهد بعد از 9 سال و با اظهار نظر بیش از 31 قاضی به مرحله پایانی خودش رسیده، اما عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا جاهد به رادیو فردا گفت که حکم اعدام موکلش هنوز به او ابلاغ نشده. فرینه عاصمی.
ساعت 2 بعد از ظهر روز 17 مهر ماه سال 81 لاله سحرخیزان همسر 32 ساله ناصر محمدخانی مربی تیم پرسپولیس در غیاب دو فرزند و همسرش به قتل رسید. همان روزهای اول شهلا جاهد همسر صیغه ناصر محمدخانی که مظنون به قتل بود بازداشت شد. 11 ماه از بازداشت شهلا جاهد گذشت و در این 11 ماه ناصر محمدخانی دو بار بازداشت شد، اما شهلا به قتل اعتراف نکرد. شهلا جاهد سرانجام به قتل لاله سحرخیزان اعتراف کرد و پس از بازسازی صحنه در حضور خبرنگاران و قاضی پرونده روانه زندان شد. شهلا جاهد اعتراف کرد که کلید اضافه ای داشته و شب پیش از قتل در خانه ناصر محمدخانی پنهان شده و روز بعد لاله سحرخیزان را به قتل رسانده است. اما پس از برگزاری چند جلسه محاکمه، متهم که پیش از این با صراحت به قتل اعتراف کرده بود، تمامی گفته های خود را انکار کرد و گفت هیچ دخالتی در قتل نداشته و تنها به خاطر ناصر محمدخانی و علاقه ای که به او داشته قتل اعتراف کرده. ناصر محمدخانی و خانواده لاله به نیابت از دو فرزند خردسال مقتول برای شهلا جاهد درخواست قتل کردند. پرونده با اعتراض شهلا و وکیلش عبدالصمد خرمشاهی به دیوان عالی کشور ارسال و حکم صادره تایید شد. پس از اعتراض‌های مجدد، پرونده در دفتر نظارت قوه قضایی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و قرار شد به این پرونده در شعبه همعرض رسیدگی شود. در شهریور ماه امسال پس از 9 سال شهلا جاهد در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تعیین تکلیف خود شد و در این نامه اعلام کرد که 9 سال زندان او را خسته کرده است، زیرا علاوه بر حکم قصاص به 3 سال زندان هم محکوم شده که اکنون 6 سال بیشتر از مدت محکومیت در زندان مانده است. روزنامه وطن امروز گزارش می‌دهد که آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پس از مطالعه و بررسی نهایی پرونده شهلا جاهد اجازه اجرای حکم اعدام را صادر کرده و پرونده خانم جاهد از دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه به اجرای احکام دادسرای امور جنایی ارسال شده تا پس از تشریفات قانونی در صورت اصرار اولیای دم برای مجازات مرگ به دار آویخته شود. عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا جاهد اما به رادیو فردا گفت که حکم اعدام شهلا جاهد هنوز به او ابلاغ نشده است.
و آخرین گزارش بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا رو بشنویم. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران بزرگ اعلام کرده که ماموران پلیس اعضای دو مرکز تهیه و توزیع موسیقی های زیرزمینی در تهران رو دستگیر کردند. به گفته آقای ساجدینیا این افراد برای شبکه های خارج از ایران کلیپ موسیقی تولید می کردند. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا.
بابا تو کی هستی؟ یه مجیر خاصی از همه سری
چشم از علی سوسن خانم خوشگل
تو منو دوست داری آره لبات بیرانی داره فلان بشم دوباره این قلب.
در سالهای اخیر صدها ترانه از این دست به همراه کلیپ ویدئویی در ایران تولید و علاوه بر انتشار در شبکه اینترنت در برخی از شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج از ایران نیز پخش شده است. طبیعتاً تمام این تولیدها غیر رسمی و بدون مجوز از سوی وزارت ارشاد به بازار می آیند و به همین دلیل از آنها با نام موسیقی زیرزمینی یاد می شود. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران بزرگ اعلام کرده است اعضای دو مرکز تهیه و توزیع نو موسیقی ها در تهران بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای ساجدینیا افزود این افراد که برای شبکه های مجازی و ماهواره‌ای به گفته او معاند کلیپ تولید می کردند به منظور گمراه کردن ماموران از محله های مخروبه و متروکه استفاده می کردند و برای استتار محل کار خود شیشه پنجره ها را شکسته و پرده های کثیف و پاره نصب کرده بودند. فرمانده پلیس تهران بزرگ همچنین گفت پس از انجام تحقیقات مشخص شد که تعدادی دختر و پسر جوان با به گفته او تیپ های نامتعارف و همراه آلات و ادوات موسیقی غربی به صورت روزانه در این محل تردد دارند که پس از دریافت حکم قضایی محل مذکور مورد بازرسی قرار گرفت و افراد حاضر در آنجا دستگیر شدند. آقای ساجدینیا بدون اشاره به تعداد افراد بازداشت شده افزود ماموران در محل چند بطری مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط کردند. حسین ساجدینیا همچنین افراد دستگیر شده را از نظر اخلاقی منحرف خواند و گفت همچنان در پی یافتن دیگر افرادی هستند که با افراد دستگیر شده همکاری داشتند.
رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. تا اینجا اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد یا حرفی با ما دارید با ما تماس بگیرید با تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13. اما بریم سراغ نیم ساعت دوم مجله نیمه شب که از بخش تحلیلی و گزارشی نخست دور میشیم و میریم تا تکرار برنامه زنان رو بشنویم، تکرار صدای دیگر. قبل از اینکه در مورد شرایط و مسائل و مشکلات زنان بشنویم، با مانیا منصور همراه میشیم با خبرهای این ساعت رادیو فردا.
خبرگزاری ایسنا گزارش داد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با 44 رأی از 47 رأی برای دومین بار به مقام ریاست این فراکسیون رسید. محمد حسن ابو ترابی و محمد رضا باهنر دو نماینده اصولگرای مجلس نیز به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. فراکسیون اصولگران مجلس از جمله طرفداران محمود احمدی نژاد و دولت او به شمار می رود. خبرگزاری مهر روز یکشنبه گزارش داد حقوق کارگران کارخانه ها و واحدهای تولیدی و همچنین کارگران معادن روستاهای رودبار و قشلاق مینودش در شرق استان گلستان طی 10 ماه گذشته پرداخت نشده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از کارگران معادن زغالسنگ البرز شرقی به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان در 10 ماه گذشته بر سر کار خود حاضر نشدند. این در حالی است که مسئولین صنایع و معادن استان گلستان از این قضیه ابراز بی‌اطلاعی کردند. عزم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، روزنامه نگاری که چهارشنبه گذشته در منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، به رادیو فردا گفت روز یک شنبه با عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران دیدار کرده و از او قول گرفته دخترش به زودی با منزل تماس خواهد گرفت. به گفته خانم افشاریان، دخترش از چهارشنبه هفته پیش با منزل تماسی نداشته و او از محل نگهداری و یا دلیل بازداشت فرزندش خبری ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با مدیران استان تهران از آنچه که میزان هزینه‌های بالای مترو در چندین سال گذشته خواند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا گفت از سال 66 تا کنون 5700 میلیارد تومان هزینه مترو شده که اگر بهترین سیستم ها را از دنیا می خریدیم مبلغان کمتر از این عدد می شد. انتقاد از هزینه های مترو در حالی صورت می گیرد که محسن هاشمی مدیر عامل مترو تهران و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین محمد باقر قالیباف شهردار تهران بارها دولت را متهم کردند بودجه کافی برای خرید قطعات و گسترش خطوط این شبکه تخصیص داد نشده است. سخنگوی دولت عراق روز یکشنبه اعلام کرد گروه‌های سیاسی این کشور بر سر تقسیم قدرت در دولت نوری المالکی به توافق رسیدند و او برای 4 سال دیگر سمت نخست وزیری عراق را در اختیار خواهد داشت. آقای دباغ به خبرگزاری فرانسه گفت این توافق روز شنبه حاصل شد و بر اساس آن نوری المالکی در سمت نخست وزیری باقی خواهد ماند و حزب العراقی نامزدی را برای احراز سمت ریاست مجلس معرفی خواهد کرد. توافق اخیر میان احزاب سیاسی عراق 8 ماه پس از انتخابات پارلمانی این کشور به دست آمده است. آزاده.
متشکرم مانیا منصور. کمتر از نیم ساعت دیگه باز هم با شماست برای اینکه خبرهای تازه تری را از رادیو فردا بشنویم. بریم سراغ مجله صدای دیگر که مجله زنان رادیو فردا هست. در مورد شرایط و مسائل و مشکلات زنان ایران بشنویم تا دقایق لحظه های دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان، سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در مجله 25 دقیقه این هفته صدای دیگر. با ما بمانید. این صدای فریادهای زنان فرانسویه که به زنان جهان یادآوری میکنن که نگه داشتن حقی که پیش از این به دست آوردن چندان هم آسون نیست. صدها تن از زنان فرانسوی روز شنبه به خیابانهای پاریس و چند شهر بزرگ فرانسه اومدن تا از اونچه به گفته اونها حق بر بدنشونه دفاع کنند. در حال حاضر 1/4 جمعیت دنیا در کشورهایی زندگی می‌کنند که پایان دادن داوطلبانه به حاملگی در اونجا ممنوع یا تحت قوانین بسیار سختگیرانه‌ای انجام میشه. این کشورها عموماً در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا واقع شدند. طبق آخرین آمار منتشر شده، هر سال 48% سقط جنین‌ها در شرایط بسیار بد بهداشتی انجام میشه و 200,000 زن سالانه بر اثر سقط جنین‌های غیرقانونی و مخفی جان خودشون رو از دست میدن. در قاره آفریقا تنها 3 کشور به زنان اجازه سقط جنین قانونی رو میدن و در مجموع 99% موارد سقط جنین مخفیانه صورت میگیره. در کشورهای صنعتی هم تنها 76% زنها حق دارن خودشون در مورد توقف بارداریشون تصمیم بگیرن. در اتحادیه اروپا هم فقط در 4 کشور پایان دادن داوطلبانه به بارداری همچنان ممنوعه: قبرس، مالت، لهستان و ایرلند. پرتغال تنها از سال 2007 این عمل رو قانونی کرده و تنها چند ماه از تصویب این قانون در اسپانیا میگذره. سوده راد، فعال حقوق زنان ساکن پاریس، در برنامه امروز همراه ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به قوانین سقط جنین در کشور فرانسه. خانم راد، برای ما میگید که چی شده که زنان فرانسوی روز شنبه در پاریس به خیابون‌ها اومدن و به چی دارن اعتراض میکنن؟
این تظاهرات که روز شنبه در همه شهرهای فرانسه، حداقل شهرهای بزرگ، برگزار شده به این دلیل هستش که زنها یکی از حقوق اولیه خودشون رو که 35 سال پیش به دست آوردن در معرض خطر میبینن. در واقع حق مالکیت و بدن خیش و حق پایان دادن به حاملگی هر وقت که خودشون دلشون بخواد.
و چه عاملی باعث شده که زنان فرانسوی این حق خودشون رو از دست بدن؟ آیا دولت قانونگذاری جدیدی رو انجام داده؟
سال 1982 زنها تونستن بالاخره این قانون رو بگذرونن که دولت هزینه سقط جنین رو بپردازه، در واقع جزء مبلغایی بشه که تامین اجتماعی به افراد فرانسوی پس میده، در واقع هزینه بیماری‌هایی رو که پس میده بهشون. ولی سال 2001 آنی که قانون اوبری معروفه، زنها تونستن که تاریخ مجاز بودن سقط جنین رو از 10 هفته به 12 هفته پیش ببرن، در واقع 2 هفته اضافه کنن به این مدت، و همینطور که دخترانی که زیر سن قانونی بودن دیگه نیازی به اجازه ولیارشون نداشتن. ولی اتفاقی که الان داره میفته، با اینکه این قانون که سال 2001 تصویب شد خیلی قانون خوبیه و به نظر میرسه که ایدئال باشه برای حق مالکیت بر بدن، الان انجام نمیشه. علاوه بر این، مشکلی که خیلی بزرگتره و خیلی تحت تاثیر قرار داده زنها رو اینه که خانم روزین بشرو که وزیر بهداشت فرانسه هستن، تصمیم گرفتن که بیمارستان‌ها رو با بهره‌وری اقتصادی اندازه‌گیری بکنن. در واقع خیلی از بیمارستان‌ها که نزدیک همدیگه هستن دارن تبدیل به یک بیمارستان میشن، پس خیلی از مراکزی که سقط جنین رو بر عهده داشتن و حتی زایشگاه‌ها، در واقع بیمارستانی که مخصوص زایمان خانم‌ها بودن، اونا دارن بسته میشن و منتقل میشن به یک سری بخش‌های در بیمارستان‌های به هر حال دورتر از محل زندگی. تا همین الان حداقل 11 تا از این مراکز بسته شده و هر روز هم داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه انجام دادن این عمل سقط جنین.
خانم راد، مگر یک زن فرانسوی در طول زندگی خودش چند بار برای سقط جنین به این درمانگاه ها مراجعه میکنه که حالا بسته شدن اونها بخواد چنین تنشی رو در بین زنان فرانسوی ایجاد کنه؟ آیا آمار سقط جنین در فرانسه اینقدر بالاست؟
آمار سقط جنین در فرانسه تقریبا هولوش 200,000 مورد در ساله. با اینکه ذهنیت کسایی که مخالف سقط جنین هستن در جامعه فرانسوی اینه که در فرانسه بعد از اینکه این قانون تصویب شده سقط جنین بالا رفته، ولی برخلاف اون، حداقل از روی آمار ما به دست میاریم که نه تنها تعدادشون بالا رفته، بلکه حداقل پایین اومده و طول این 35 سال از 59% به 38% مورد سقط جنین رسیدیم. در کنار اینه که ما به هر حال در لوازم و ابزار جلوگیری از بارداری هم خب پیشرفتایی داشتیم، به هر حال تعداد سخت جنین در فرانسه سالهاست که بالا نرفته.
و خب پس چرا بسته شدن این مراکز میتونه اینقدر زنان فرانسوی را عصبانی بکنه؟ این بحث مالکیت بر بدن چه ارتباط مستقیمی داره واقعا با این بسته شدن بیمارستان ها؟
ببین، اولین شعاری که ما توی عکس ها توی فیلم های قدیمی ما اینجا توی فرانسه میبینیم تا مدن توی خیابون مردم برای اینکه این حق داشته باشن این بود که میگفتن ما بچه میخوایم هر وقت میخوایم و هر چند تا که میخوایم. این در چارچوب همون خواسته است، همون شعاره، اینکه هر وقت که من میخوام بتونم تصمیم میگم که بچه دار میخوام بشم یا نمیخوام بشم. به هر حال این که یه مرکز پایان دادن به حاملگی به طور داوطلبانه دور باشه از خونه من و یه مرکز باشه مثلا برای 3 تا شهر، به هر حال موجب میشه که من تو وقت دیداری که من میخوام بگیرم، عملی که میخواد انجام بشه، احتمالاً یکم تاخیر بیفته. یعنی که از فرصت 10 هفته یا 12 هفته در واقع رد بشه و موجب بشه که من دیگه نتونم به صورت قانونی سخت جنین داشته باشم.
خانم راد، شما گفتید که این دستورالعمل رو وزیر بهداشت فرانسه که یک خانم هست صادر کرده. آیا ممکن هستش که در پس چنین تصمیم گیری واقعیت دیگری وجود داشته باشه و عملا به طور مشخص اهدافی برای محدود کردن و ممنوع کردن سخت جنین در فرانسه در کار باشه؟
اینطور که بارها گفتیم و همه هم میدونن، زن بودن به نشانه فمینیست بودن نیست. کافی نیستش کسی زن باشه تا اینکه اعتقاد داشته باشه که زنها باید از حقوق برابر با مرد برخوردار باشن. اینکه عده‌ای در فرانسه هستن که با سخت جنین مخالفن کاملا آشکاره، همونطور که همین دیروز که دوستان داشتن تراکت های شرکت در تظاهرات رو پخش میکردن به یک سری از این خانوم ها حمله شده و یا آقای 50 ساله‌ای بهشون حمله کرده و بهشون گفته شما قاتلی، شما بچه ها رو میکشید و هی اسم خدا رو میآورده. به هر حال این تفکر فوندامنتالیست در واقع بنیادگرا حضور داره در همه جا. علاوه بر ما همه عرصه های اجتماعی داریم میبینیم که دین و دینگرایی و اصولگرایی داره بازگشت خیلی سریعی به جامعه میکنه. اینکه خانم قزوین بشلو یه خانمه و وزیر دولت آقای سرکوزیه و داره اینطور تصمیم میگیره، میتونه در کنار همه تصمیمات دیگه این دولت باشه.
خانم راد، اجازه بدین از این فرصت استفاده کنم، با هم بریم به سراغ مصاحبه ای که پیش از این شما با خانم النور، یه خانم فرانسوی، انجام دادید، زنی که تجربه 2 بار سخت جنین رو پشت سر گذاشته. با هم میشنویم.
Bonjour Eleanor, est-ce que j'entends donc que tu as une expérience d'avortement, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, j'en ai même deux.
شنیدم توی تجربه پایان دادن داوطلبانه به حاملگی همون سخت جنین داری، میتونی راجع بهش با همون صحبت بکنی؟
یه دونه نه، 2 تا دارم. راستش اولین بار تصادفی حامله شده بودم و اصلا بچه نمیخواستم، برای همین خیلی برام راحت بود. اما دفعه دوم خیلی پیچیده تر بود، چون ما تصمیم داشتیم بچه دار بشیم، بعدش شرایط خیلی عوض شد و من ترجیح دادم حق انتخاب و برای پدر شدن به پدر بچه بدم. اون ترجیح داد بچه دار نشیم و منم تصمیم به سخت جنین گرفتم چون نمیخواستم اونو تحت فشار بذارم.
Donc tu dis que la première fois c'était une grossesse indésirée. Est-ce que tu peux comparer tes sentiments pendant la première avortement au deuxième?
Vraiment les deux expériences ont été à l'opposé l'une de l'autre. La première
گفتی اولین بار حاملگیت ناخواسته بود. میتونی احساساتت رو بار اولی که سخت جنین کردی و تو بار دومی که سخت جنین کردی با هم مقایسه بکنی؟
این دوتا تجربه واقعا عکس هم بودن. اولی تقریبا یه فرمالیته بود برام، برای اینکه حاملگیم نه پیش بینی شده بود و نه خواسته شده بود، برای همین هم آسیب زیادی به هم نزد، دوچار تروما نشدم، همه چیز خیلی خوب پیش رفت. قرارهایی که با متخصص زنان داشتم، اکوگرافی و بعدش هم تو بیمارستان سن لویی که سقط کردم، همه چی خوب و آروم بود. من حتی تو بیمارستان از همه زنهای دیگهی که برای همین کار اونجا بودند حمایت میکردم و خودم اصلا احساس نمیکردم که نیاز به حمایت دارم. اما دفعه دوم خیلی سخت بود و پرسنل بیمارستان و اطرافیام خیلی ازم حمایت کردن.
L'avortement, non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est d'abord c'est un droit qui est durement acquis.
خب میدونید که یه راهپیمایی برگزار شد برای دفاع از حق مالکیت بر بدن زنان در فرانسه. فکر میکنید قانون بودن سخت جنین اصلا چیز خوبیه یا اینکه ما زنان این حق رو داریم موجب میشه که مردا کمتر مسئولیت بپذیرن؟
سخت جنین بد باشه؟ نه اصلا. اولا که این یه حقه که به سختی هم به دست اومده. دوما که انتخاب آزاد رو به زنها میده که مادر بشن و هم به مردا ها که بخوان یا نخوان پدر بشن. من فکر میکنم خیلی مهمه که هر کس در پذیرش یه مسئولیت آزاد باشه. به هر حال سقط جنین برای زنها کار آسونی نیست، ولی باید از این حق دفاع بشه و زنها بتونن آزادان خودشون تصمیم بگیرن.
تو در این مورد با دوستات صحبت میکنی؟ گهگاهی بهشون یه سری توصیه هایی هم میکنی یا اینکه اصلا راجع به صحبت نمیکنی؟
برای یه رابطه جنسی اولین خطر میتونه خطر بیماری های مقاربتی باشه یا مثلا ایدز. برای همین هم باید حتما مراقبت کنن. اما حاملگی ناخواسته هم چیز کمی نیست. من به همه میگم از خودشون مراقبت کنن، چون پایان دادن به حاملگی ناخواسته یه چیز گذرا نیست. بیشتر زنها از قرصهای ضد حاملگی استفاده میکنن، ولی به هر حال ممکنه پیش بیاد و چیز ساده‌ای هم نیست.
ولی خب تو که مشکل سلامتی جسمی پیدا نکردی، بیشتر از نظر روانی تحت فشار بودی بعد از اینکه سخت جنین کردی، درسته؟
آره بیشتر روانی بود، اما به هر حال بیمارستان بودم و عمل کرده بودم. خیلی ها با دارو سخت جنین میکنن، اما من هر دوبار بیهوشی کامل داشتم و تو اتاق عمل با ساکشن جنین رو بیرون آوردن.
خب برای آخرین سال اینه نورو، تو اصلا هیچ وقت دارت میخواد بچه دار بشی یا نه؟
بله حتما تو برنامه‌م هست.
غم ها از دل آدم ها پیدا شد صدها فاحشه و سگ ها به دنبال زن ها مخلوقات تنها با فروش عشق راضی شد با دستای زشت پولم قاضی شد قاضی شد عشق حس مقدس لم شد وجود هوا با هر دست با هر مست و عوضی در شبای سر با هر نقاب رنگی نقشی بازی میکرد زیبایی عشق با کش و مرزش از تنهایی میترسید آلوده سرش وقتی فاحشه از شبه شب میترسید از ترس میلرزید شهوت میرخصید به پول میارزید شیطان میخندید گناهکاش و دادمی وجدان میفهمید بیداد میبخشید تکه های قلبشو در ازای همبستری میداد تنشو ویروس لعنتی به باد داد سرشو با دردی ناعلاج میدید مرگشو هر مخلوقه
برمیگردیم به پاریس، شهری که روز شنبه شاهد تظاهرات صدها نفره زنان فرانسوی بود برای اینکه بتونن اجازه سقط جنین در بیمارستان‌های در دسترس خودشون رو همچنان داشته باشن. خانم راد، برای ما میگید که چطور شد که سقط جنین در فرانسه قانونی شد؟
داستان خیلی جالبی داره به نظر من. میدونید که قانونی شدن سقط جنین سال 1975 تصویب شد در فرانسه. اما اتفاقی که افتاده بود در اصل این بود که این مقاومت‌ها و مبارزه‌ها خیلی پیشتر از اون شروع شد. بود. یه منیفستی نوشته شده بود توسط سیمون دو بوار که در سال 1971 ابزرواتور که یکی از مجله های معروف فرانسه هست منتشر شد و در اون 343 زن که اکثرشون هم زنهای معروف و موفق بودن در جامعه فرانسوی اعلام کرده بودن که ما حداقل یک بار در زندگیمون سقط جنین کردیم و به این وسیله داشتن به مراجع قانونی و قضایی فرانسوی میگفتن خب بیاید ما رو دستگیر کنید و اگر حبسی هست اگر هر مجازاتی هست ما در اختیار شما هستیم تا این مجازات رو بکشیم. در واقع مراجع قضایی رو در یه فشاری قرار دادن که نمیتونست بره مثلا یک خانومی مثل سیمون دو بوار رو دستگیر بکنه. تقریبا یک هفته بعد از اینکه اون اتفاق افتاده بود یه مجله دیگه‌ای یک اعتراضی کرده بود که این 343 تا زن توی گیومه بهتون میگم بدکاره رو کی سخت جنینش براشون انجام داده بود که یه منیفست دیگه امضا شد توسط 331 دکتر بودن در سال 1973 که اعلام کردن که ما از حقوق سخت جنین زنان حمایت میکنیم. همه اینها تا اونجا پیش رفت که بالاخره در سال 1975 زنهای فرانسوی تونستن حق سخت جنین خودشون رو به دست بیارن.
اما پیش از اینکه به سراغ خانم زهره یکی از شهروندان فرانسوی در راهپیمایی زنان فرانسوی رو با هم گوش بدیم، همینجا اعلام میکنم که هفته آینده قرار هستش که ما در مورد موضوع سقط جنین در ایران کار بکنیم. از همه کسانی که درگیر این موضوع بودن، زنانی که سقط جنین کردن یا مجبور به سقط جنین شدن، پزشکانی که درگیر این ماجرا هستن و حق انجام دادن این کار رو دارند یا ندارن، میخوایم با شماره تماس‌های ما تماس بگیرن و تجربیات خودشون رو با ما در میون بگذارن. شماره تماس ما هست 00420211124113. منتظر پیام‌های شما هستیم. و خانم زهره، زن ایرانی فرانسوی که در راهپیمایی بزرگ روز شنبه زنان فرانسوی شرکت داشتند، پشت خط ما هستند. خانم زهره، برای ما میگید که چه شد که شما در راهپیمایی زنان فرانسوی شرکت کردید؟
خودم کوتاش کردم برای اینکه 19 سالم بود و نمیتونستم بچه نگه دارم برای این حقی که زنان فرانسوی به دست آوردم، میدونم با چه سختی به دست آوردم و من ازش استفاده کردم. من واقعا دلم میخواد یه کاری بکنم برای بچه هم از من گذشته، ولی بچه های من راحت بتونن حق بدن خودشون رو داشته باشن.
اما خانم زهره، خیلی از اخلاق گرایان و حالا کسانی که نگاه مذهبی دارن و مسئله سقط جنین اون رو از بین بردن حق حیات دیگران میدونن. شما با سقط جنین خودتون حق حیات اون رو ازش دارید سلب میکنید. هیچ وقت به این وجه ماجرا هم فکر کردین؟
من حق حیات هیچ کسی نگرفتم. من حق حیات خودم رو به دست آوردم با سقط جنین فرزند. اون جنینی که تو بدن من بود هیچ شروع زندگیم حتی نمیشه بهش گفت. اگر اون موقع من اون بچه رو نگه میداشتم، الان خودم حق حیات درستی نداشتم. چطوری میتونستم در مشکلات خودم یه کسی دیگرم بیارم و زندگی هر دومون رو هدر کنم؟
خانم زهره، فکر میکنید که کدوم یک از این دو راه راهای راحت تر و کم هزینه تریه؟ هزینه هم منظورم هزینه مالی هست و هم هزینه جسمانی. اینکه فرزندان شما آموزش کافی ببینن برای اینکه پیشگیری کنن از باردار شدنشون، و یا اینکه زنان فرانسوی مبارزه کنن برای اینکه همچنان این مراکز سقط جنین رو در دسترس داشته باشن تا بچه‌ها با خیال راحت تری بتونن وارد زندگی جنسی خودشون بشن و بعد دختر شما مجبور بشه هزینه جسمانی سقط جنین رو پرداخت بکنه؟
هر کدوم اینا لازمه اون یکیه. یعنی سقط جنین بدون پیشگیری نمیتونه جلو بره و پیشگیری بدون وجود سقط جنین نمیتونه باشه. ولی به هر حال وقتی که این مسئله پیش میاد، باید یه راهی باشه که زنها بتونن تصمیم بگیرن و خودشونو آزاد بکنن. نمیتونن وایسن توی مشکلی که به هر حال به دلایلی پیش اومده و مجبورن باهاش روبرو بشن. پس بنابراین من فکر میکنم برای اینکه ما بتونیم تصمیم برای جسم خودمون بگیریم، هر دوی اینا مهمه و هر دوی اینا باید در یک سطح بهشون اهمیت داد و بالا بردش.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
همونطور که در برنامه‌های فرهنگی رادیو فردا هم پیش از این شنیدید، مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند که احمد کریمی حکاک مدیریتش رو بر عهده داره، از جمعه تا یکشنبه هفته گذشته یعنی هفتم تا نهم آبان ماه میزبان کنفرانسی سه روزه درباره فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران بوده و به بسترسازی فرهنگی لازم برای گسترش این ارزش‌ها، هنجارها و نهادها در ایران پرداخته. اما گذشت از بحث‌های فرهنگی که در این همایش مطرح شده، یکی از بخش‌های جنبی به بزرگداشت سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران، اختصاص داشته. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داشته با فرزانه میلانی، استاد بخش ادبیات فارسی و مطالعات زنان در دانشگاه ویرجینیا، و نخست از اون پرسیده:
خانم فرزانه میلانی، در سخنرانی که داشتید خانم سیمین بهبهانی رو وضعیتش رو مقایسه کردین با شهرزاد قصه‌گو، این شباهت به نظر شما تو چه زمینه‌هایی هستش که میشه سراغش گرفت؟
در زمینه‌های بسیار متفاوت، ولی نکته‌ای که من امروز می‌خواستم بهش اشاره بکنم اینه که نه تنها خانم بهبهانی به یک رتبه‌ای در فرهنگ و ادب ما رسیدند که حتی بالاتر از شهرزاد قصه‌گوست، بلکه از اون مهمتر، همونطور که شهرزاد اعتقاد به این نداشت که با شمشیر و با خشونت میشه به حل مسائل پرداخت، خانم بهبهانی هم در تمام این 60 سالی که با قلمشون، کلام زیبا و واقعا فصیحشون دوستدارانشون رو خوشبخت کردن، همواره ضد هر نوع خشونت بودن و معتقد بودند که با قدرت کلام و با مدارا و با شکیبایی مسائل حل میشه.
شما در این حال یه ضرب المثل ایرانی را هم در صحبتاتون ازش استفاده کردین، کشتن گربه دم حجله. این رو چطور میشه مقابل قرار داد با اون شهرزاد قصه‌گو و کاری که تو زمینه پیشبرد اهدافی که شما گفتین با روشایی که شما گفتین هست.
مجددا من تنها تاکیدم بر مسئله خشونت بود و پیشنهادم این بود که در فرهنگ بسیار غنی و زیبای ما ایرانی ها امکانات متفاوتی ارائه شده برای حل کردن مسائل. یک مثال شهرزاد قصه‌گوست که خب درگیر یک پادشاهیه که خونخاره و هر شب یک زن بیگناهی رو میکشه، ولی شهرزاد که اصلا لزومی هم نداشته زن این پادشاه بشه برای اینکه دختر وزیر بود و قدرتمند، تصمیم میگیره این کارو بکنه. ولی در همون هجلگاه و با همون شرایط مشابه، یک همسری که به گفته ما ایرانی‌ها سلیته است و کشکی از پسش بر نمیاد هم هست. داستان پشت گربه رو باید دم هجله کش دقیقا اینه که یک سلیتی کشکی حاضر به ازدواج باش نمیشد تا اینکه یک مرد سلیتی گفت من حاضرم با این ازدواج بکنم و یه گربه بیگناهی رو برد در هجلگاه و همونطور که زن و شوهر وارد اتاق شدن به گربه نگاه کرد و گفت برو برای من یه لیوان آب بیار. گربه بیچاره هم که نه زبون میفهمید و نمیتونست آب بیاره کاری نکرد و این آقای داماد شمشیرشو در آورد و سر گربه رو برید و بعد با همون شمشیر خونالود روشو کرد به عروسش و گفت حالا تو برو برای من یه لیوان آب بیار. عروسم که در هجلگاه گیر یک مرد قاتل افتاده بود چاره نداشت که بره و یه لیوان آب بیاره و اطاعت کنه، لااقل فعلا اطاعت بکنه. در این هجلگاه برخلاف هجلگاه شهرزاد شمشیره که حکم روایی میکنه، در صورتی که شهرزاد معتقد بود به این که بدون خونریزی باید بتونه این شرایط نامطلوب رو عوض بکنه و موفق شد. و از دیدگاه من که ارادت مخلصانه خدمت خانم بهبهانی همواره داشتم، شعر خانم بهبهانی دقیقا همون کار رو میکنه، یاد میده که باید حق رو گفت همونطور که خودشون همواره حق رو گفتن و یاد میدن که در ضمن حرف زور رو هم نباید قبول کرد.
قبل از صحبت‌های شما خانم بهبهانی صحبتشون پخش شد که اشاره‌ای بود درش به شعری از فروغ فرخزاد، تنها صداست که میماند، و شما فکر کردید که یک تعبیری میشه کرد از این یاداوری که خانم بهبهانی از فروغ فرخزاد کرد.
شما اگر به تاریخ ایران نگاه بکنید، شما اگر حتی فقط به آرامگاه شعرایمون نگاه کنید، میبینید به مراتب ما بیشتر آرامگاه برای شعرامون داریم تا برای سیاستمدارامون، برای اینکه دقیقاً این تنها صداست که میماند، این قدرت جادویی کلامه که تأثیر میذاره روی شنونده و شنونده رو دعوت به خشونت نمی کنه. صحبتهای خانم بهبهانی اگر امروز ازش میشد عکس گرفت، به بهترین وجهی حرف من رو روش صحه میذاشت، برای اینکه دیدیم در عمل از زن و مرد، پیر و جوان، ایرانی و آمریکایی همه زار زار گریه میکردن. تأثیری که حرفهای خانم بهبهانی امروز رو این جمع گذاشت به نظر من تأثیریه که باید ازش قدرشناسی بشه و باید بیشتر راجبش صحبت بشه که این نوع مدارا و شکیبایی، این نوع احترام به قدرت کلامم برای خودش جایی داره. زنده باد خانم بهبهانی. من به عنوان یک خواننده ایرانی دستشو و اون قلمشو میبوسم. دمتون گرم و سرتون خوش باش.
اما بزرگداشت سیمین بهبهانی و گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان با فرزانه میلانی تنها بخش کنفرانس فرهنگ و آزادی‌های مدنی نبود که در اون به مسائل زنان پرداخته شد. از اونجایی که تعدادی از مهمانان این سمینار سه روزه از فعالان مسائل زنان بودند، از این فرصت استفاده کردند و در حاشیه همایش پیشنهادی را برای روز جهانی منع خشونت علیه زنان 25 نوامبر مطرح کردند. آسیه امینی و سهیلا وحدتی پیشنهاد دادند تا همه زنان ایرانی مبارزه ای رو با خشونت علیه زنان آغاز کنند. شرح بیشتر را از زبان آسیه امینی میشنویم.
در واقع این یه درخواستی بود از همه کسایی که میتونن رو در عرصه فرهنگی روی فرهنگ پرهیز از خشونت کار بکنن، برای اینکه به مناسبت 25 نوامبر تا 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشر هست، این حد فاصل رو به نام مبارزه با خشونت در
دنیا و خشونت علیه زنان نامگذاری کردن. در واقع ما از همه دعوتی کردیم، از همه کسانی که اهل قلم هستن، اهل فرهنگ هستن، اهل هنر هستن، که از این امکانشون، از این ابزارشون استفاده بکنن برای اینکه در واقع یک فرهنگ سازی بشه، برای اینکه ما با خشونت در واقع مبارزه بکنیم، یه مبارزه فرهنگی رو علیه خشونت بکنیم. خواهش رو که من و خانم وحدتی از دوستان داشتیم این بود که اگر دانشگاهی هستن به این موضوع بپردازن، اگر هنرمندن در عرصه هنریشون این موضوع رو در واقع بهش توجه بکنن، اگر اهل قلم و نویسنده هستن در اون عرصه بیمون. در واقع کل این دعوت درخواست از فرهنگیان و هنرمندان برای مبارزه همه جانبه علیه خشونت.
پیش از خداحافظی یک بار دیگه اعلام میکنم که در برنامه هفته آینده به مسئله سقط جنین در ایران خواهیم پرداخت. از همین امروز میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و تجربیات خودتون رو برای ما بازگو کنید. 0042-02-21-12-41-13 میتونید برای ما ایمیل هم ارسال کنید، zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
من هم با شما خدافظی میکنم. بعد از صدای دیگر با ما همراه باشید. مانیا